صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث امروز رو شروع میکنیم که بعد از گذشتن از قواعد دلالت دلیل بر احکام فقه نظام در عناوین اولیه، حالا وارد عناوین ثانویه میشه که اتفاقا عناوین ثانویه به نظر من در فقه نظام بسیار بسیار مهمتر از عناوین اولیه است، از این جهت که نوعاً ما در فقه کلان و فقه نظام به همین عناوین برخورد میکنیم. عناوینی مثل مصلحت، مثل تزاهم، مثل ضرر، مثل تقیه که تمام عرصه های تصمیم گیری در فقه نظام وابسته به همین مباحث مربوط به عناوین ثانویه است. حالا انشالله این بحث رو دوستان میگن. آقای فرشی که سلام علیکم، همیشه آماده است، خیلی هم خوب بحث رو میگه. خواهش میکنیم که امروز هم شما آقای فرشی بحث رو بفرمین بگین دوستان رو استفاده میکنم. آقای نه کسی تمایل داشته باشه، دوستان مجازی این تمایل دارن بحث رو بگن، ما استقبال میکنیم. حالا اجالتاً آقای فرشی بحث رو میگن تا برسیم به ادامه. آقای فرشی بسم الله.
همونطور که آقا فرمودن ما دلالت مطابقی رو چه به نحو دلالت لفظی رو چه به نحو مطابقی چه به نحو التزامی به سرانجام رسیم. خب میرسیم به قاعده های دلالت ثانوی. حالا اونا دلالت های اولیه بود، دلالت های ثانویه. کتاب یه مقدمه اول اینجا بیان میکنه که یه توضیحی بده که آقا اصلا هر زن بزرگ شما که دلیل اولی یعنی چی، حکم اولی یعنی چی، دلیل ثانوی، حکم ثانوی، یه سری توضیحی رو میده و بعد وارد قواعد مربوط به عنوان های ثانوی میشه که عنوان های ثانوی هم تو فقه مشخصه دیگه، تزاهم و ضرر و عسر و حرج و این ستا رو که کتاب بررسی میکنه و حالا عنوان های دیگه که هست. تا حالا اینکه بتونیم آقا مصلحت رو عنوان ثانوی بدونیم یا نه میشه سرش بحث کرد که آیا عنوان ثانوی هست نیست. حالا به هر حال کتاب که مستقلا عنوان ثانوی ظاهرا در نظر نگرفته مصلحت رو، یعنی حداقل تو این ستا که البته ذیل اینها پای مصلحت رو پیش کشیده، ولی
مصلحت ذیل تزاهم اومده تو این کتاب. درست هم هست، تزاهم دو حکم با هم، یعنی گاهی یک حرامی یا یک واجبی با یه واجب دیگر در تزاهمه. به جای واجب دیگه ایشون میگه مصلحت، در واقع اون مصلحتی که ازش یاد میکنه یه واجب دیگه است. مثلا گاهی حفظ نظام با انجام یه واجب در تزاهمه. مثلا فرض کن واجبه رعایت عدالت، از اون طرف حفظ نظام هم واجبه. اینه الان بخواد رعایت عدالت 100% بکنه نظام متلاشی میشه. خب اینجا میگه مصلحت الان بر رعایت عدالت 100% نیست، باید با یه شیبی به سمت عدالت حرکت. این در واقع تزاهم بین اجرای عدالت با حفظ نظامه که مصلحته.
بله
خود مصلحت به خودی خودی چیزی نیست، مصلحت مورد به مورد باید اون حکمی که مستوجب مصلحت میشه تبیین بشه. یه جا اون حفظ نظامه، یه جا جلوگیری از هرج و مرج، یه جا هر جا بحث بخواد.
بله درست میفهمم. بعد اینجا دلیل لفظی رو میخواد توضیح بده که کی بهش میگیم اولی، کی ثانوی، کی به عنوان اولی ثانوی میگیم. یه تنبهی کتاب میده، میگه آقا حواستون باشه که عنوان ثانوی که محل بحث ماست رو با دلیل ثانوی اشتباه نگیرید. عنوان اولی و عنوان دومی همین چیزاییه که ما بهش میگیم مثلا تزاهم و ضرر و این حرفایی که الان بحث شو کردیم. منتها دلیل ثانوی به معنی همون عمدتاً دلیل فقاهتیه یا به تعبیر ما عمدتاً اصول عملیه است. شون میاد توضیح میده، میگه دلیل اولی که بهش توی اصطلاح میگن دلیل اجتهادی یا همون مثلا امارات و سایر ادله که شبیه این داریم، دلیلیه که مستقیماً حکم رو ثابت میکنه. یعنی میاد به شما میگه که حکم در لوح محفوظ چه چیزی بوده، حالا یا اماره‌ای بر اون حکمه یا مثلا دلیل قطعی بر اون حکمه یا هر چیزی که هست. گاهی وقتا نه، یه دلیلی داریم که میگه اگر شما دلیلی نداشتید که حکم را عندالله برای شما روشن بکنه در فرض نبود این ادله، وظیفتون چیه؟ باید چه کار بکنید؟ وظیفتون رو میاد ثابت میکنه. به این میگیم که
دلیل
ثانوی. متاباز اینجا کتاب یه تقسیم بندی تو خود ادله فقاهتی میکنه، میگه دلیل فقاهتی دو جوره. گاهی وقتا دلیل فقاهتی میتونه دلیل اولیه هم بشه. بعد مثالش رو میبره رو اصالت حلال بودن، اصل حل، اصل حلال بودن، در فرضی که شما مثلا میخواید گوشت خرگوش رو، حالا کتاب مثال میزنه، میخواید این رو استفاده بکنید، نمیدونید که گوشت خرگوش به خودی خودش حلاله یا حرامه. خب اینجا میرید میگردید، فرضاً حالا مثال فرضی، میرید میگردید میبینید که روایتی هم وجود نداره که مشخص بکنه که گوشت خرگوش نزد خدا حرامه یا حلاله. اینجا مراجعه میکنید به یک دلیل دومی، به شما میگه که اصل حلال بودن هر آنچه شک داریم حلال است یا حرام است، گوشت خرگوش حلاله. اینجا خب به وضوح اصل حل میشه دلیل فقاهتی ثانوی. اما یه جایی رو کتاب رو همین اصل حل مثال میزنه که اینجا میشه دلیل اولی. اون هم جاییه که شما میدونید گوشتی حلال عند الله، مثلا گوشت گوسفنده، اما شک دارید که این تزکیه شده یا نشده، لذا مشتبهه، این تزکیه شدنش مشتبهه. اینجا اصل حل مستقیما به شما میگوید که المشتبه حلالون، یعنی اینجور نیستش که شما حکم مشتبه رو عند الله ندونید، حکم مشتبه رو عند الله به شما میگه حلال است. و لذا اینجا دلیل فقاهتی ما میشه دلیل اولی نه دلیل ثانوی، چون که داره مستقیما حکم خود مشتبه رو توضیح میده. البته اینو باید دقت کرد که این دلیل فقاهتی که اینجا داریم از اون حیث که داره حکم گوشت رو میگه میتونیم به نحوی بگیم ثانوی هست به هر حال، چون بالاخره من نمیدونم که این گوشت، گوشتی که تزکیه شده یا نشده، واقعا بالاخره عند الله این گوشت تو حکم واقعیش حلال بوده یا حرام بوده، به این معنی که تزکیه شده یا نشده. حالا من دلیل عند الله ندارم، دلیل ظاهری ندارم، دلیل واقعی ندارم، اما از این حیث که حکم مشتبه رو داره میگه میشود عنوان دلیل اولی. خب تا اینجا بگم نکته‌ای هست که نیستم.
بله، ایشون حالا بین جریان اصالت الحل در حکم در شبهات حکمیه با جریان اصالت الحل در شبهات موضوعیه دارن فرق میذارن. اصالت الحل معنیش اینه که هرگاه شک کردی در حلیت یا حرمت چیزی، اصل بر حلیت. این شک گاهی به نفع شبه حکمیه است، گاهی به نفع شبه موضوعیه است. اگه به نفع شبه حکمیه باشه، یعنی در اصل حلیت و حرمت چیزی در اصل شریعت ما شک داریم، مثل این که نمیدونیم گوشت خرگوش حلال است یا حرام، این شبه حکمیه است. شبه موضوعیه باشه، معنیش اینه که یه چیزی رو که میدونیم حلاله با یه چیزی که میدونیم حرامه مشتبه شده. مثلا گوشت گوسفند حلاله، گوشت خوک حرامه. یه گوشتی الان جلو ما هست، نمیدونیم گوشت گوسفند یا گوشت خوکه، میشه شبه موضوعیه. تفاوت شبه موضوعیه و حکمیه رو دیگه همه مستحضر دیگه، حل شبه حکمیه به ید شارع، حل شبه موضوعیه به ید خود مکلفه، به ید کارشناسه، باید اینو بدن آزمایش ببینن گوشت گوسفند یا گوشت خوک. خب ما در هر دو اصالت الحل رو به کار میبریم، هم در شبه حکمی اصالت الحل به کار میبریم، اصل این است که گوشت خرگوش حلال، هم در شبه موضوعیه اصل این است که این گوشتی که الان جلوی ماه حلال. اصالت الحل در هر دو شاید که اصل تزکیهش رو بدونیم، این چه خوک باشه چه گوسفند باشه، سر بریدن با بسم الله رو به قبله، ولی نمیدونیم الان این گوسفنده یا خوکه. خب اینجا اصالت الحل در این شبه موضوعی هم جاری میشه. ایشون بین این دوتا اصالت الحل فرق میذارن. اولی رو میگن که برای اثبات حکم شیء به عنوان اولی به کار رفته. دومی رو میگن برای اثبات حکم شیء به عنوان ثانوی به کار رفته. شبه موضوعیه رو، شبه حکمیه رو میگن اصالت الحل درش به کار رفته برای اثبات حکم شیء به عنوان اولی. گوشت خرگوش عنوان اولی منظورشونه گوشت خرگوش به ماهو و گوشت خرگوش حلال یا حرام با اصالت الهل میگیم حلال خود گوشت خرگوش رو میگیم حلاله پس عنوان اولی گوشت خرگوش میشه به عنوان اولیش میشه حلال دومی رو میگن این مثال برای در واقع حکم به عنوان ثانویه چرا؟ چون این گوشت که مشکوکه الان گوشت خوکی یا گوشت گوسفنده اگر گوشت گوسفند باشه که حلاله معلوم اگر گوشت خوک باشه که حرامه اونم معلومه ما که الان شک داریم که این حلاله یا حرام چرا شک داریم؟ چون این مشتبه الهلیت والحرمه هست این گوشت به عنوان گوشت گوسفند حلاله به عنوان گوشت خوک حرامه به عنوان مشتبه الهله والحرمه یه عنوان ثانویه این عنوان جدیدیه به این عنوان میشه حلال حتی اگر این گوشت خوکی باشه وقتی میگیم این در شبه موضوعی از اصالت الهل جاری کن بگو حلاله یعنی این حلاله حتی اگرچه در واقع گوشت خوک باشه من که نمیدونم الان گوشت خوکه چون نمیدونم حلاله خب وقتی یه بحث اونجا مطرح میشود که مگه میشه این در واقع حرام باشه در ظاهر حلال در واقع مثلا فرض کن گوشت خوک ما اطلاع نداریم و حرامه دیگه چون گوشت خوک در واقع حرامه در ظاهرم که شما میگید کل شئین لکه حلال این حلاله چطور میشه در ظاهر حلال در واقع حرام مگه میشه یه چیز دو تا حکم داشته باشه جوابی که میدن در مقام جمع بین حکم واقعی و ظاهری میگن اون به عنوان اولی است این به عنوان ثانوی است این گوش به عنوان ثانوی شد حلال عنوان ثانوی چیه؟ عنوان مشتبه الهلیت والحرمه که میگن این حکم حکم ثانوی است منتها هم اون حکم اولی اون حکم قبلی که گفتیم حلیت گوشت خرگوش هم این حکم دومی حلیت گوشت مشتبه الحکم هر دوش با دلیل اولی به اثبات رسیده دلیل اولی دلیل اولی چیه؟ دلیل اولی کل شیء لک حلال اینو ایشون میگه دلیل اولیه اینجا عبارت ببینید میگه این حکم ثانوی است هرچند با دلیل اولی به اثبات رسیده است آقای فرشید هم یه جوری نگاه میکنه این عبارت رو دارم میخونم
نه تو زیل دو شبه موضوعی بله تو شبه حکم خود گوشت خرگوش که اینو نمیگه
نه شبه موضوعی دارم میگه بله. یعنی حکم ثانوی است هرچند با دلیل اولی به اثبات رسیده است
بله.
بنابراین دلیل واحد ممکن است برای اثبات یک حکم دلیل اولی باشد لکن برای اثبات حکمی دیگر دلیل ثانوی باشد این کل شیء لک حلال این رو میگه برای اثبات یک حکم دلیل اولیه یعنی برای این حکم دومی ما برای حکم در شبه موضوعی این دلیل اولیه برای اثبات یک حکم دیگه که همون بالا باشه برای اون دلیل ثانوی به شمار میره چرا اونجا دلیل ثانوی به شمار میره؟ چون دلیل فقاهتیه شما حکم اندالله رو نمیدونیم میشه دلیل ثانوی
تو اینجا هم که دلیل اولیه باز از فقاهتی بودنش نمیفته که یعنی مثلا اصالت الهل تو بحث شبه موضوعیه که بهش نمیگیم این دلیل اجتهادی شد درسته؟
بله
یعنی فقاهتی بودنش در جاش فقاهتی دو جور میشه
اما چرا میگه دلیل اولی؟ چرا اینجا بهش میگه دلیل اولی؟ چون این عنوان یعنی عنوان مشتبه الحکم دلیلش اینه و حکمش اینه حکمش حلیت یعنی همونطوری که در لوح محفوظ نوشته گوشت خرگوش حرام عذر میخوام گوشت خوک حرام گوشت گوسفند حلال یه سومی هم نوشته همونجا تو لوح محفوظ نوشته مشتبه الحکم حلال یعنی انگار مشتبه الحکم یه چیزی خودش مثل خوک مثل گوسفند یه حکمی داره اینا هر کدوم در واقع یه حکمی در لوح محفوظ دارن لذا اینا حکم اولی است حکم دلیل اولیه ولی عنوانی که باعث شده از این حکم بیاد عنوان ثانویه که عنوان مشتبه الهلیت و الحرمه است.
فرق گذاری
نشد. خب حالا این ایشون چی میخواد بگه با همین حرفا؟ میخواد بگه آقا جون ما اون چه که محل بحثمونه دلیل ثانوی نیست که دلیل فقاهتی بهش میگن. ما نمیخوایم درباره دلیل فقاهتی حرف بزنیم. اون دلیل فقاهتی اونیست که بعدها میاد توی اصول عملیه است. اصول عملیه هم در فقه نظام ما داریم که ازش بحث میکنیم. الان ما نمیخوام از اصول عملیه صحبت بکنیم. ما میخوام از همون دلیل اولی که دلیل اجتهادی است صحبت بکنیم. ولی دلیل اولی که دلیل اجتهادی است گاهی بر حکم به عنوان ثانوی بار میشه. پس فرق است بین حکم به عنوان ثانوی با دلیل ثانوی. دلیل ثانوی که همون دلیل فقاهتی است، مال فرض شک و مال در واقع فضای اصول عملیه است. دلیل اولی که دلیل اجتهادی است مال فرض شک نیست، مال فرض عناوین ثانویه است. عنوان بله، عنوان ثانوی این اصل عملی نیست. ناگهان شما اگه حالت خوبه وضوع اختیاری باید بگیری، اگه آب برات ضرر داره باید تیمم کنی. تیمم دلیل ثانوی نیست، دلیل اولیه برای عنوان ثانوی. تیمم دلیل اولی است برای عنوان ثانوی. عنوان ثانوی ضرر باریکلی. این تمام مطلبی که در اینجا میخوان بگن اینه. البته حالا در این مثالی که گفتن مناقشه است. من الان میخوام مناقشه رو بگم، یه قدر شاید ذهنها به هم بریزه. باید یه اشاره بکنم، این که بین حکم اصالت الحل در شبهات حکمیه با اصالت الحل در شبهات موضوعی فرق میذارن. این فرق درستی نیست. اصالت الحل در شبهات حکمیه هم موضوعش همون مشتبه الحکم، یعنی تا حکم واقعی مشتبه نشود نوبت به اصالت الحل نمیرسد. یعنی اصالت الحل چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه دلیل ثانویه. در هر دو دلیل ثانویه. این که تو یکی بگیم این دلیل اولیه، تو یکی بگیم دلیل ثانویه، نه خیر.
ایشون دلیل ثانوی رو اینطور تعریف کرده، آنچه موضوعش مشتبه الحکم باشد. وقتی اینجوری تعریف کنی خب ناگزیر واقعا آنچه که موضوعش مشتبه الحکم باشد فقط دلیل ثانوی.
اینجوری هم بگی اینا هر دوش مثل همه. اینجوری بگی هر دو مثل همه. شون موضوع عرض کنم اصالت الحل در شبهات حکمی هم مشتبه الحکم.
نه دیگه، در شبهات موضوعیه ولی مشتبه الحکم نیست. یعنی اون
تو دومی مشتبه الحکمه. چرا؟ تو دومی هم مشتبه الهلیت و الحرمه است.
اونتا
مشتبه الهلیت و الحرمه یه وقت هست اشتباه به خاطر اشتباه در موضوع، یه وقت اشتباه به خاطر اشتباه در حکم. حکم برای ما واضح نیست. هر دو مشتبه الحل و الحرمه است. هم ارنب مشتبه الحل و الحرمه است، همی گوشتی که نمیدونیم گوشت گوسفندی یا خوک، اینم مشتبه الحل و الحرمه است. فرق نمیکنه، هر دو مشتبه الحل و الحرمه است. منتها یکی به خاطر اینکه حکمش رو نمیدونیم، دیگری به خاطر اینکه موضوعات با هم مختلط شده.
این بیشتر این فرقی که خودش جلوتر میگه که یکی به دست فقیه، یکی به دست مکلف، که خودتونم اشاره کردید.
این به خاطر اینکه موضوع و حکمه. این جریان اصالت الحل در احکام به دست مکلف، در موضوعات عذر میخوام در احکام به دست مجتهده. یعنی مجتهد میتونه در احکام کلی اصالت الحل جاری بکنه. چرا؟ چون باید بدون دلیلی وجود نداره بر مسئله تا بیاد حلیت رو بار بکنه. یعنی در گام اول باید بگرده فحص بکنه، اگر به دلیل دست پیدا نکرد اصالت الحل جاری بکنه. خب این کار کیه؟ کار مجتهد. اما در موضوعات لازم نیست بریم تو روایات بگردیم. من وقتی نمیدونم این گوشت خوکه یا گوسفنده، روایاتو که نباید برم بگردم، که باید تو خونه خودم، توی اسنادم، تو مدارکم، توی آزمایشگاه، توی فروشگاه خریدم برم تعامل کنم. میخوام کار خود مکلفه، کار مجتهد نیست که. بله این فرق هست. این فرق حالشون در ادامه آقای فرشی هنو توضیح نداده بودن، الان یه اشاره کردن به اون مطلب. در ادامهشون میگن فرق است بین این دو، یعنی بین اون مثال اول و دوم فرق است. فرق در این است که یکی حلش به دست مجتهد است، تشخیص موضوع به دست حاکم شرع است، در دیگری به عهده مکلف است. بعد این رو برگردوندن به اون دلیل اولی و ثانوی، میگن این فرق نکتهش اینه که یکی دلیلش دلیل اولیه، یکی دلیلش دلیل ثانویه. بله بله، میگن اساسا دلیل ثانوی برای مجتهد برپا میشود نه برای مقلد. یکی رو گفتن دلیل ثانوی، یکی گفتن دلیل اولی.
شما کردید این نبود که دلیل که در صورت اولیه،
نه نه
بحث ما هم دلیل اولیه نه دلیل ثانوی، منتها یه جا توی شبهه حکمیه ازش حکم عنوان اولی همه
نه تو محل بحث اونه، اونی که ایشون داره مثال میزنه. ببینید اونایی که ایشون داره مثال میزنه، این دوتا مثال هر دوش از محل بحث ما خارجه، هر دوش خارجه، چه اصالت الحل در شبهات حکمیه، چه اصالت الحل در شبهات موضوعیه، اینا هر دوش اصول عملیه است. اونطوری که اصول عملی جاری در شبهات حکمیه، که اصول عملی جاری در شبهات موضوعیه. مطلب اول آن است که آقا اونی که ما داریم ازش بحث میکنیم عناوین ثانویه ربطی به اصول عملیه ندارد. این مطلب اول کاملا حرف درستیه. ما الان دنبال اصول عملی فقه نظام نیستیم، الان دنبال عناوین ثانویه فقه نظامی که عناوین ثانویه خودشون حکم اولیه، منتها عنوان ثانویه. این حرف درستی. مطلب دوم این است که ایشون در مقام توضیح عرض کنم که احکام ثانویه یا همون ادله ثانویه که ادله فقاهتیه، اومده فرق گذاشته بین شبهه حکمی و شبهه موضوعیه. تو شبهه موضوعیه اومده گفته این خودش دلیلش دلیل اولیه، دلیلش دلیل اولی اگرچه حکمش حکم ثانویه. تو شبهه حکمیه اومده گفته دلیلش دلیل ثانوی است، بنابراین در شبهه حکمیه دلیل رو ثانوی دونسته، در شبهه موضوعیه دلیل رو اولی دونسته. درست آقای فرشی؟ برای اثبات مدعاش هم یک تفاوتی بین این دوتا رو بیان کرده، میگه ببینید بین این دوتا فرقه، یکی تشخیص موضوعش به عهده مجتهده که دلیل عرض کنم که ثانوی باشه، دلیل عذر میخوام بله در موارد ادله ثانویه تشخیص موضوع و تحقق آن مخصوص مجتهد، یکی تشخیص موضوع به عهده مجتهده که میگه دلیل ثانویه اینجوریه، یکی تشخیص موضوع به عهده مکلفه که میگه دلیل اولیه اینجوریه. چون شبه موضوعی رو دلیل اولی میدونست، خب معلومه در شبه موضوعی تشخیص به عهده مکلفه دیگه. من عرضم اینه، این تفاوت در این جهت که یکی تشخیص موضوعش به دست مکلفه، یکی به دست مجتهده، این از این بابه که خب یکی شبه موضوعی است، یکی شبه حکمی است. خب معلومه شبه حکمیه تشخیصش به دست مجتهده، شبه موضوعی به دست مکلفه. این ربطی به این نداره که یکی دلیل ثانوی است که دلیل اولی است. لذا این تیکش به نظر من یک خلطی رخ داده و این حالا توجه به این نکته مهمه که ما بدونیم این نکاتی که ایشون اینجا گفتن اینا در اصولی همچی چیزی من تا حالا نشیدم و ندیدم که کسی بیاد فرق بذاره در شبهه حکمی و شبهه موضوعی. یکی رو بگه دلیلش دلیل ثانوی، یکی دلیل اولیه. دلیل شبهه حکمی رو بگه دلیل ثانوی است، دلیل شبه موضوعی رو بگی دلیل اولی است. نه خیر، اونم دلیل ثانوی است، فرق نمی کنه، هر دو دلیل ثانوی، هر دو دلیل فقاهتی است. اگه منظورت از دلیل ثانوی دلیل فقاهتیه در مقابل دلیل اجتهادی، یعنی اصول عملیه مقصودت، هر دوش اصول عملیه است. اگه منظورت از دلیل ثانوی دلیلی است که به عنوان ثانوی شک بر موضوع بار میشه، هر دوش اینجوریه. در شبه حکمی هم عنوان ثانوی شک موضوع قرار میگیره، در شبه موضوعی هم عنوان ثانوی شک موضوع قرار میگیره. اما اون چه که مسلم است و درست است و ایشون اونو در کلان بحث میخواسته بگه و ما الان اجالتا اون رو باید برش تحفظ بکنیم و به خاطر این اشکالات از اون مسئله غافل نشیم، اینه که ما وقتی وارد عناوین ثانویه در فقه کلان میشیم، نمیخوایم به بحث اصول عملیه بپردازیم. عناوین ثانویه مربوط به حکم اولی موضوع بحث ماست. حالا برای که مقدار مطلب به صورت کلیتر حل بشه برای همه جا اینو تو ذهنتون باشه و تفاوت حکم اولی و ثانوی رو راحت تر بدونید و تفاوت حکم اجتهادی و فقاهتی هم راحت تر بدونید، من به این نکته اشاره میکنم. ببینید احکام گاهی بر ذات موضوعات بار میشه، احکام گاهی بر ذات موضوعات بار میشه به همون عناوین اولیه خودشون. اینجا جای دلیل اجتهادی است، جای همون اماراته که با امارات ما به احکام و عناوین اولیه دست پیدا میکنیم. گاهی عنوان ثانوی مطرح میشود. عنوان ثانوی خودش دو جوره. یک، عنوان ثانوی که مربوط به علم و جهل است، مربوط به یقین و شک است. بله. دو، عنوان ثانوی که مربوط به غیر از جهل و شک است. اون عنوان ثانوی که مربوط به جهل و شک است، این موضوع اصول عملی است. ما در اصول عملیه با عناوین ثانویه مواجهیم، اما عنوان ثانویه‌ای که شک توش مطرح، هر وقت شک مطرح شد میشه اصل عملی. این یادتون باشه قاعده کلی، اصل عملی موضوعش جهل و شک است، شک در حکم اولی. اگر عنوان ثانوی غیر از جهل و شک بود، شک همون جهل بسیطه، آره. ببینید جهل دو جوره، یه جهل مرکب داریم یه جهل بسیط داریم. جهل مرکب اونه که نمیداند و نمیداند که نمیداند، درسته؟ این یعنی قاطع به خلاف، اینو کاری نداریم. جهل بسیط چیه؟ اونی که نمیداند و میداند که نمیداند، این یعنی شک. پس وقتی میگم جهل و شک، منظورم جهل بسیطه. جهل بسیط همون شکه، جهل بسیط همون شک. حالا شما بگید شک، هرگاه موضوع دلیلی شک بود، این دلیل مربوط به اصول عملی است، مربوط به اصول عملی است و میره توی ادله فقاهتی. هرگاه موضوع دلیلی عنوان ثانویه غیر از شک بود، مثل ضرر، مثل اسر و حرج، مثل تقیه و مانند آن، اینو بهش نمیگن دلیل فقاهتی اصطلاحا، این دلیل اجتهادیه. منتابش میگن دلیل اجتهادی با عناوین ثانویه. اونی که الان محل کلام ماست اینه. خلاصت الکلام، عناوین ثانویه دو دسته است. دسته اول شک، دسته دوم غیر از شک. اون عناوین ثانویه‌ای که موضوعش در واقع شکه، اینا میره تو بحث اصول عملیه. اون عناوین ثانویه‌ای که موضوعش شک نیست، اینا جزء همین ادله اولیه بحث میشه، جزء همین ادله اجتهادیه ازش بحث میشه. این تمام مطلبی که در اینجا ایشون میخوان بفرمان همینه. بقیهش دیگه مثالهایی است که عرض کردم، مثالها متاسفانه خلط درش رخ داده و مثالها از نگاه بنده غلطه اصلا. این مثالها، یکی رو بگیم این دلیل اولی است، یکی بگیم دلیل ثانوی، نه اینا هیچ فرقی با هم نداره. اینا هر دو موضوع شک، هر دوش اصل عملیه، هر دوش هم دلیل فقاهتیه. یال یکی بگی دلیل اولی، یکی بگی دلیل ثانوی، نه خیلی غلطه. هر دوش دلیل ثانوی، هر دوش هم عنوان ثانوی اصلا داره، منتها عنوان ثانوی شک. عنوان ثانوی اگر عنوان ثانوی شک شد، میشه اصل عملی، عمل بحث ما فعلا خارج. عنوان ثانوی اگر عنوان ثانوی اسر و حرج، ضرر و مانند اینا شد، این میشه جزء ادله اجتهادی که محل بحث ما خواهد بود. خب آقای فرشی ادامه بحث رو بفرمایید.
چون میکروفون اونو میشه قطع کنیم، من همجا مستقیم بگم که دیگه.
بله 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 بفهمیم.
خب یه نکته همیشون اینجا فقط یادآور میشه، اونم اینه که آقا حواستون باشه دیگه توی فقه کلان، توی بحثایی که عنوان اولیه، توی فقه کلان تشخیص با حاکمه، توی فقه خرد تشخیص با مکلفه. این مثلا من وقتی میخوام ببینم که روزه برام ضرر داره یا ضرر نداره، خودم باید این تشخیص رو بدم، اگه نیاز باشه باید به کارشناس مراجعه کنم، از پزشک بپرسم، اگه خودم میتونم تشخیص بدم خودم تشخیص میدم. تو فقه کلان حاکم جای منه، حاکم مثلا میخواد ببینی چیزی برای جامعه زیانباره یا نه، مثلا اینجا یا حاکم اگه قدرت تشخیص داره خودش تشخیص میده، قدرتشو نداره مراجعه میکنه به کارشناس. این تذکریه که ایشون میده که خیلی هم نکته خاصی نداره. برده بحث بعدی که
چی؟
تشخیص این که آیا این چیز مثلا این امر ضرری هست، عسر و حرج توش هست، متزاحمه با یک مصلحت مهمتر هست.
تشخیص موضوع بارم ارکی دیگه
بله. تشخیص موضوع عنوان ثانوی بود که منطبق باشد بر چه عنوان ثانوی، این رو باید حاکم تشخیص بده. توی بحث بعدی که حالا یه مقدار طولانیه، فقط در حد مطلب اولش رو شاید برسیم الان سریع بگیم، ایشون میگه که خب تزاحم که اتفاق میفته، همونطور که حاجا توضیح دادن، تزاحم به معنی مزاحمت با مصلحت، یعنی در واقع میشه گفت عنوان ثانوی تزاحم همون عنوان ثانوی مصلحت. یه سری مرجحاتی ما اینجا تو فقه مطرح کردیم تو اصول عضو میخوام که خب اون مرجحات اینجا میاد، اون هم مثلا سه تا رو ایشون نام میبره، ترجیح مهمتر بر مهم، چیزی که مهمتره باید پیش بیفته، یا مزیق بر موسع، اونی که شرایطش محدودتره و وقتش تنگتره خب اون اولویت داره بر اونی که وقتش بازتره و بعدن میرسیم اون رو به جا بیاریم، یا اون چیزی که جایگزین نداره بر اون چیزی که جایگزین داره باید مقدم بشه. اینم واضحه، یعنی شما یه جایی هست که تزاحمی رخ داده، یک واجبی تنها و تنها همین یک گزینه رو داره، یک واجب دیگه قابل جایگزینیه، خب پیداست که باید اینجا این واجب بی جایگزین رو انجام بدین برای اون واجبی که جایگزین داره، بعدن یه جایگزینی پیدا بکنید. اما به صورت خاص ایشون زیل چند مطلب ایشون توضیح میده که ما به صورت خاص یه قاعده هایی داریم برای تزاحم تو فقه کلان که تو فقه خرد این رو نداریم. اولیش هم بحث مصلحت عمومی بر مصلحت خاص، یعنی یه جایی هست که ما میبینیم عموم مردم یک مصلحتی دارن، خواص هم یک مصلحتی دارن، ما امرمون دایره بین این که مصلحت عموم مردم رو تأمین بکنیم یا مصلحت خصوص این افراد رو. مثالش اینه که ملکیت فردی مصلحتش مصلحت خاصه، مالکان این مثلا شی، حالا مثل کالای احتکار شده یا هر چیزی، اینا چون مالک هستن احکام مالکیت برشون بار میشه، میتونن هر وقت خواستن این کالا رو بفروشن، هر وقت خواستن این کالا رو پس‌انداز و ذخیره بکنن، هر قیمتی که خواستن این رو ارائه بدن، این مصلحت خاص ملکیته. یه مصلحت عمومی ما داریم که یه جاهایی با این تعارض میکنه، مثلا تو احتکار استفاده های عمومی و نیازهای عموم مردم به کالاهای اساسی، خب این دو وقتی تزاحم میکنه بعد چه کار کنیم؟ ایشون با ضمن چند مثال که به نظر بنده مثال هاشون هم کافی نیست برای اثبات مدعا، این کلیت رو نتیجه میگیرد که هر جا مصلحت عمومی تزاحم کرد با مصلحت خصوصی و خواص، باید با مصلحت عمومی رو مقدم بداریم. که به نظر میرسه نمیشه این حرف رو به این طول و تفصیل گفت با این مثال ها. حالا من دو سه تا این مثال ها رو میگم که روش گفتگو بکنیم. اولش که مثال های احتکاره، که خب اینجا بنده اشکالی که کردم اینه که اینجا اصلا عنوان ضرورت میاد بار میشه، یعنی کالای اساسی چون که ضرورت داره، درسته که مصلحت عمومی توش هست ولی ضرورت هم داره، لذا شما باید این ضرورت رو بهش پایبند بشی. اما مثلا فرض کنید یک نفر رفت یه چیزی رو که مصلحت عمومی توش هست ولی ضرورتی نداره اون رو احتکار کرد، آیا ما میتونیم، حالا ضرورت هم نداره لزوما ضرورت مرگ ها که ملت به سر حد مرگ بیفتن، نه، ولی خب یه ضرورت عرفی داره، یه چیز کسی کالایی رو احتکار میکنه که ضرورت عرفی نداره ولی مصلحت عمومیه، آیا ما میتونیم لزوما با استفاده مثلا از این روایت در بیاریم که میشه او رو ناگزیر کرد که نه تو حتما باید این کالا رو بیای بفروشی؟ مثلا میگم اسباب بازی، یک نفر رفت یه نوع های از یه انواع عروسک تولیدی کش حالا مثلا حق اختراع احسن، یه مثال خیلی خوبی های عرفانی اینجا میزنن خودتشون کنم، یا حق اختراع علاوه اون مالکی که این اختراع در دستشه ممکنه رو یا من این چیزو اختراع کردم نمیخوام مثلا اینو در اختیار جامعه قرار بدم، یه وقت از اون ضرورت داره مثلا داروی کرونا رو کشف کرده میگیم آقا این همه دارن میمیرن اینو باید وارارش میکنیم مثلا که اینو باید بفروشی به ما، یه وقت اصلا میگه من این اختراعی کردم که باعث میشه که مثلا مردم در زندگیشون راحت تر باشن، یک مصلحت عمومی باشه، نمیخوام این رو در اختیار قرار بدم. حالا آیه عراقی که دیگه از این مثال احتکار تعدی میکنن، میگن هر آنچه که مصلحت عمومی دارد، بعد مثال میزنن انحصار صفحه 116 بند آخر، مواردی دیگر نظیر انحصار خرید و فروش کالا یا خدمات، گران فروشی، ویژه خاری، رانت، همگی مصادیق تزاحم حکم مربوط به مصلحت عامه با حکم مربوط به مصلحت خاصه است و در کلیه این موارد مثلا اینا مقدم میشه که به نظر میرسه این طور
خب تفسیر. حالا این سوال شما، این در واقع اشکال شما یا تأمل شما تأمل خوبی است، منتها سوال ما این است که آیا شما در کبرا مناقشه دارید که مصلحت عامه بر مصلحت خاصه تقدم داره؟ یعنی شما میگید که نه، ممکنه که مصلحت خاصه بر مصلحت عامه تقدم داشته باشه، یه همچین ادعایی دارید، یا میخواید بگید نه این مثالها مثال درستی نیست، اینها موارد تزاحم مصلحت عامه با مصلحت خاصه نیست، بلکه ممکنه ما بگیم اصلا مصلحت عامه این است که حقوق شخصی محترم شمرده شود، چون اگر توی جامعه شما حقوق اشخاص رو و آزادی های شخصی رو محترم نشموری، اون جامعه از فعالیت و حرکت باز میماند و باز می ایستد. یعنی من حرف شما رو اینجوری هم میتونم بفهمم که شما بگید شما نمیگید که مصلحت خاص عام بر خاص مقدم نیست، نه شما قبول دارید مصلحت عام بر خاص مقدمه، منتها میگید این که ما بگیم اگر کسی مثلا فرض کنید یه انحصاری در یک کالایی پیدا کرده، اینو باید ازش بگیریم. چرا باید ازش بگیریم؟ به خاطر مصلحت عامه. این اصلا خلاف مصلحت عامه است. چرا خلاف مصلحت عامه است؟ چون باید یک فضاهای خاصی در یه جامعه ایجاد بشود که یه عده‌ای تلاش بکنن برای اینکه به اون فضای خاص برسن. انحصار یه وقت هست با یه شرایط خاصی ایجاد میشه، مثلا میگه باید طرف 20 سال سابقه داشته باشه، 15 سال فلان داشته باشه، اینقدر سرمایه داشته باشه، این فقط میتواند وارد کند کالا را. شکستن این انحصار و بیدر پیکر کردن واردات یک کالا منجر میشه به اینکه اصلا بازار کن میگه بابا توی مملکت فرق دوغ و دوشا با کسی حالش نمیشه، من سرمایه بردار برم یه چه دیگه. گاهی اینجوریه، یعنی گاهی خود مصلحت عامه اقتضا. حالا شما فرمایشتون کدوم هست؟
یکی نه، باید نکته دقیقی
اسلام میکنه به حرف شما میگن که استاد مثلا با مسئله
معتمد. اگر اجازه بدید چون حالا سلام نه که امکانش باشه، حالا آقای فرشاد اینجا رئیس کلا. خب غلط رو. یادت میکنه مسئله شما اگه کلاس در واقع میخواد چرا پنجره مثلا استیفا بده. الله محمد